سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام رضوان الله عليه و شهدای ملا مقام اسلام و همه حقداران من صلواتی اهدا می کن. بحث ما درباره نقشی است که دنیا در مورد انسان ایفا میکنه و در بسیاری از موارد انسان را از انجام تکالیفش و پیمودن راه سعادتش باز میداره. ابتدا آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردیم، مقداری دربارش توضیح دادیم، بعد هم به بررسی برخی روایات پرداخت. سوالی که در این زمینه زیاد مطرح میشه و حتی خواص هم گاهی به اشتباه میفتن، از اینجا ناشی میشه که تعبیرات روایات درباره دنیا بسیار متفاوته. بسیاری از روایات لحن مذمت و تحذیر از نزدیک شدن به دنیا، علاقمند شدن به دنیا، و امثال این مطالب را دارند که گوش ما با این گونه روایات خیلی آشناست. معمولا هم در کتاب‌های اخلاقیمون یه فصل مشبعی درباره مذمت دنیا ذکر می کنند. از طرفی در بعضی از روایات مذمت شده یا توبیخ شدن کسانی که بی‌پروا به دنیا بد میگند و مذمت میکنند، که نمونهشان در دو تا از فرمایشات امیرالمومنین نقل کردیم: ایها الظالم للدنیا، خب حالا ما در برابر این روایات و اینها چه موضعی باید داشته باشیم؟ دنیا را بد بدونیم یا خوب بدونیم؟ از دنیا درست استفاده کنیم یا نکنیم؟ از کالاهای دنیا، از زخارف دنیا، نعمتهای دنیا بریم دنبالش یا نه؟ با همه این بیاناتی که هست و این آخ، بسیاری از مواقع اشخاص دچار اشتباه میشه. اینکه من مکرر تأکید کردم که حیثیت ها رو باید از هم جدا کنیم، باز هم امشب یادآوری میکنم. یه بخش درباره هستی دنیا و خلقت دنیا است که خدای متعال مخلوقاتی را در این عالم آفریده که اندکی از اونها را ما میشناسیم، با بیشتریش اصلا از وجودشون خبر نداریم. و اینایی که میشناسیم بسیارشون منافع زیادی دارن. اگر خورشید نبود اصلا زمینی نبود، و اگر زمینی نبود ما نبودیم، حیاتی اصلا شکل نمیگرفت در زمین. در خود زمین دریاها، صحراها، درخت، حیوانات، این یک حیثیت هست که ما اصلا وجود اینها را مورد توجه قرار بدیم که آیا وجود اینها خیر است یا شر. اینا باز مکرر عرض کردیم که قرآن کریم یه تعبیری داره درباره همه مخلوقات که همه را متصف به حسن، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را خدا خلق کرده نیکو آفریده. پس هیچ چیزی فی حد نفسه بد نیست. این یه مطلب. بنابراین حق نداریم ما به دنیا و چیزهایی که در دنیا موجوده بگیم اینا بده. وقتی خدا میفرماید احسن کل شیء خلقه، جاران داریم که ما بگیم بخش عظیمی از مخلوقات خدا نه خیلی بده. و حساب عقلی هم نمیتونیم بکنیم. آخر خورشید بده یعنی چی؟ زمین و آسمان بده یعنی چی؟ این یک نظر هست که درباره دنیا قضاوت کردن. دنیا یعنی این موجودات عینی که در این عالمی که ما زندگی می کنیم اینا هستند و می بینیم یا از وجودشون اطلاع داریم. اینا هر کدومشون وجودشون خیر است، حسن است، زیباست و نباید خود وجود اینها را بد داریم. این یه مسئله فلسفی است در واقع. درست حالا آیه قرآن فرموده، اما بعضی مطالبی که قرآن هم می‌فرماید همون بحث هایی است که باید از راه عقل اثبات بشه. اسمش بحث فلسفی است. اون وجود خدا بحث فلسفی است. توحید یه بحث فلسفی است. این هم یه بحث فلسفی است که مخلوقات خدا همه دارای حسن است. یه بحث دیگه این است که مسلماً در این عالم چیزهایی هستند که برای بعضی موجودات دیگه و به خصوص برای انسان بالفعل ضرر دارن یا میتونن منشأ ضررهایی برای انسان بشن. حیوانات درنده‌ای که میتونن انسان رو بدرن، میکروب‌هایی که موجب پیدایش امراض میشن، بلاخره خیلی چیزهایی هست در این عالم که منشأ ضررهایی برای ما میشه. اینا روش تأکید میکنم، برای ما. اون نظر اول هر چیزی خودش را مورد توجه قرار میدیم دیگه، برای نداشت. ما خوبه یا بد؟ خوب. خورشید خوبه یا بد؟ الذي احسن كل شيء خلق. نظر دوم اینه که ما ارتباط بعضی موجودات با بعضی دیگه میسنجیم، بگیم این موجود برای این موجود بده. خب بدون شک در این عالم بعضی موجودات برای بعضی موجودات ضرر دارن. بعضی ها دو حیثیت دارن، گاهی ضرر دارن گاهی منفعت دارن. خب این چی بگیم؟ میگیم که خدا که این عالم را خلق کرده که این موجودات بعضی برای بعضی دیگه ضرر دارن، این خلقت عیب پیدا کرده، نقص داره؟ اگر جوری بود که هیچ چیز برای چیزی ضرر نداشت. این هم یه مسئله فلسفی است، یه مسئله ایست که باید عقل حل کنه. ما هرچی از الفاظ بگیم بالاخره آخرش قابل تأویله، قابل توجیه. بالاخره عقل چی میگه؟ حالا یه وقتی میگیم عقل ما نمیفهمه، خب چی راه؟ اما یه وقتی میخوایم جوابشو بفهمیم، آیا عقل چیزی حکمی در این باره داره؟ میفهمیم ما یا نه؟ در اینجا باز یک نظر اینه که ارتباط یک موجود و یک با موجود دیگه میسنجیم، فقط دو تا موجود خاص رو در نظر میگیریم، موش و گربه رو با هم میسنجیم. گربه برای موش ضرر داره، میگیره میخوردش. اما یه وقت کل عالم و نظام هستی رو در نظر میگیریم، این نظر خیلی فرق میکنه با اون نظری. شما اگر یک قالی زیبایی که به بهترین وجهی بافته شده باشه، رنگ ها و نقش های بیبدیل به قدری زیبا هست که قیمت برش نمیشه گذاشت، شما وقتی این فرش قالی نگاه بکنید، گل و بوته هایی که داره رنگ های گوناگونی داره، گاهی ده ها رنگ، گاهی بیشتر از این هم شمردن خالی هایی هست که حدود 100 رنگ درش به کار رفت، رنگ های عجیب و غریبی که ما اسمش هم بلد نیست. یه جایش هم رنگ سیاه هست، تو این رنگ های متعددی که به کار میره یه جا هم رنگ سیاهه. شما اگر رنگ سیاه را تنها نگاه بکنید، رنگ زشتی جالب نیست خیلی. اما اگر این گل و بوته این رنگ سیاه را نداشت، این زیبایی را نداشت، این رنگ را در این مجموعه وقتی نگاه میکنید، ارتباط همه را با هم میسنجید، خیلی زیبا. همین ها باعث شده یکایی که اینا موثر بوده که در این قالی اینقدر زیبا میشه. هر کدوم از این رنگ ها نبود به جای خودش ای بود. یا یک نقاشی، تابلو نقاشی رو انواع رنگ هایی درش به کار رفته، یه جاش هم یه رنگ سیاه هست، یه رنگی سیره خیلی جذابی نیست، ولی این در مجموع اگر این رنگ نبود کل این تابلو اون زیبایی خودش را نداشت. این هم یه نظر دیگری است، زیبایی عالم و خوبی عالم به لحاظ ارتباط مجموع اجزا و مؤلفه های این نقش جهانی. این هم باز جای مذمت نداره، همونطور که اون رنگ سیاه در یه قالی یا در یه تابلو نقاشی نمیتونست که عجب نقاش خوب بود، یه رنگ دیگه میابود، یه رنگ صورتی، یه رنگ سبز میزند، این سبزن، این اصلا این گل اون زیبایی را نداره، این باید اینجا رنگ سیاه باشه تا اون زیبایی را داره. باز این برمیگرده به یک مسئله هستی شناسانه، باز مسئله ایست فلسفی. نظام عالم نظام احسن است، یکی کل ما موجود حسن است، الذی احسن کل شیء خلقه، هر موجودی را تنها به نگاه بکنی حسنی دارد. اون یه حرف است. یکی مجموع عالم به لحاظ ارتباطی که بینشون هست و مجموعش یک نظام را تشکیل میده، این همون است که باز حکما میگن عالم نظامش نظام احسن است، یعنی از این زیباتر نمیشه، اگه میشد خدا بخل نمیکرد. همینی که خلق کرده این بهترین خلقتی است که ممکنه، بلا خدا بخیل نبود بهتر از این خلق بکنه. اگر یه جای شما میبینیم عیب هاییست، زشتی هاییست، ناراحتی هایی هست، اینا ما سردر نمیاریم ارتباطشو با سایر اجزا. برای شد فقط از این حیث که این کل، این مجموعه یک نظام را، یک تابلوی نقاشی رو داشت. این هم یک نظر هست، این هم حق توبیخ ما، حق مذمت دارش نداریم. نه تنها حق نداریم مذمت کنیم، باید اعتراف کنیم که این نظام احسن هست. این هم یه بهتر. اما این جهت سوم این است که ما ارتباط بعضی را با بعضی میسنجیم که برای اون ضرر داره. مثل همین که گفتن ارتباط موش و گربه را میسنجیم که وجود گربه برای موش ضرر داره. یا همه این حیوانات درنده ای که از وجود دیگری ارتزاق میکنن. ماهی های بزرگی هستن که از ماهی های کوچیک ارتزاق میکنن، که نباشه غذای سیر نمیشن اینا. ماهی های بزرگ عظیم الجثه خوراکشون ماهی های کوچولوه. گاهی توی فیلم ها اینا هم نشون میده. خدا اونجا که اون ماهی های بزرگ را خلق کرده، کنار همه هر کدامشون هزارها ماهی ریز خلق کرده. اونقدر اینا توالد و تناسل میکنن که همه اونا سیر میشن، بازم اینا میمونن. این همون نظام احسن. اما حالا چرا این باعث ضرر برای اون یکی میشد؟ آیا نمیشد خدا عالم رو یه جوری خلق بکنه که هیچی ضرر نمیکرد، دردی وجود نمیداشت، همه شاد بودن در همین، مرگی برای یک موجودی نبود؟ خب این جور عالمی خدا خلق کرده ده ها و صد ها که ما از هیچ کدومش خبر نداریم. کلام ما در این عالمه که بعد از خلق اون همه اون عوالمی که در اونجاها این عیب ها و نقص ها وجود نداره، خدا یه عالمی خلق بکند که خوب و بد هر دو درش هست و خوبیش بر بدیش رجحان پیدا می‌کنه. غلبه با خوبی هاست، مرض هست سلامتی هم هست. اما در همه عالم رو شما بشمارید، هیچ جایی نیست که مریض بیشتر از سالم باشه. مریض که میگم نه مریض فقط یه سردرد، تمام بدن ما هر کدوم عضویش ده ها مرض داشته. اصلا شما آدم اینو سراغ دارید که سر تا پاش مریض باشید؟ مرض هست در این عالم، ولی سلامتی خیلی بیشتر از مرضه. خشکسالی هست، اما سالی که بهارش نیکو باشه خیلی بیشتره. این همه چشمه های آب، این همه نهر ها، اینا از کجا میاد؟ نمولا همین باران هایی که میباره، برف هایی که میباره. حالا یه گوشه خشکسالی میشه اینجا، در مقابل اون همه نعمت ها قابل مقایسه نیست. حالا یه همچه عالمی که خوب و بد هر دو درش باشه، آیا اینا خلق بکنه خدایا نکنه؟ اگه این عالم خلق نکنه، اون خوبی های غالب هم خلق نمیشه، چون این دوتا با هم متلازمه. فرض کردیم دیگه یا عالمی که خوب و بدش با هم مخلوطه، اگه این عالم خلق نشه یعنی خوبی های غالب خلق نشده. تا اینجا حالا الحمدلله غالبه آقایون با این مسائل آشنا هستن، من درس پس میدم. تا اینجا یه بحثی است که فیلسوفان کردن و به همین دلیل گفتن که چون این عالم خیرش غالب است، باز هم رحمت خدا اختزا میکنه که این عالم را خلق کنه. چون اگر نکنه باعث میشه بخش اعظمیش که خیر هستن از وجود محروم بشه. اگر آدم این را خلق نکنه به خاطر اینکه براش مریض بشه، خود سلامتیش هم را دست میده، سلامتی هم را نخواهد داشت، چون این عالم طبعش اینطوره که از هم جدا نمیشه. اون عالمی که میشد جدا باشه هست، شما هیچ نگرانش نباشید. به قدر کافی به اندازه که شما بتونید فهم تصور بکنید هست، و فوق تصور. این کوچکترین عالمه. این بیانی که چون خیرش غالب است اقتضای حکمت الهی اینه که خلق بشه، این بیانی است که فیلسوفان از قدیم داشتند، از بیش از 2000 سال پیش فیلسوفان الهی که درباره عالم بحث می‌کردند همین بیان را دارند که عالمی که مخلوطی از خیر و شر است، چون خیرش غالبه این هم خوب است، آفریدنش رحمت است، فیض الهی باید شامل حالش بشه و الا اکثریت این عالم محروم میشن از فیض وجود. اما ادیان یه چیزایی بر اینها اضافه کردن خیلی مهمتر و به خصوص دین مقدس اسلام و بالاخص قرآن کریم. قرآن میاد برای فلسفه، برای وجود انسان یه فلسفه بیان میکنه که در عالم کم ذهنها به این توجه پیدا میکنه و درست اینا درک میکنن و تازه بعد از درکش پایبند بهش میمونن، یعنی اینا به یاد خودشون نگر میدارن و در رفتارشون اثر میده. اصلا اون چه ما در این عالم از زیبایی های هم که هست، زینت هایی که هست که زینت خیلی دایرش وسیع تر از اون چیزاییست که ما فکر میکنیم، همه اینا رو که آفریدیم برای این آفریدیم که شما انسان ها را بیازماییم که کدام یک نیکوکار داریم. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، یعنی هر چه روی زمین هست زینت برای زمین قرار دادیم. لنبلوکم ایکم احسن عملا، تا این وسیله آزمایشی باشه برای شما. همه این آیات و ده ها آیه دیگری که این مضمون ها را داره به صورت های مختلف، یک فلسفهی برای وجود انسان بیان میکنیم که اصلا ما انسان را خلق کردیم حکمتی ورای خلق سایر موجودات داریم. خدا فرشتگانی را که حتی حمله عرش هستند، اینا در بین موجوداتی که ما میشناسیم و مخلوقاتی که خود قرآن برامون معرفی کرده، اینا نفرموده بودن که ما فقط عقلمون نمیرسیدم چیزایی هم هست. حتی حاملان عرش الهی هم اینا از اولی که آفریده میشن تا آخر هیچ تکاملی ندارن، همونی هستن که هست. جبرئیل از اول جبرئیل بود تا آخر شب همین، نه مقامش بالاتر میره نه پایین‌تر. و هزاران و میلیون ها فرشتگان دیگری و مخلوقاتی که در عوالمی هستن که ما خبری ازشون نداریم، تحت تجربه های حسی ما در نمیان. البته تو همین عالم موجوداتی هستند که قرآن به ما معرفی میکنه، البته کمابیش تجربه های انسانی هم فعل جمعه با اونها میرسه. اسمش جن است، این خیال نیست، وهم نیست. قرآن جن و انس را تو مخلوقی در کنار هم به دارای امتیازات مشترک معرفی میکنه. به هر حال اینا هم هست، باز خبر نداریم جن چیه. یه چیزایی میگن، خیلی ها میگن اینا دروغه، اوهامه، ولی به آخر قرآن یه سوره داریم به نام سوره جن. این در همین عالمش هم هست. چرا عوالم دیگری که ما خبر نداریم که اونا چه موجوداتی هست، فرشتگان یعنی چی، چند جورن، چند نوع خلقت دارن، اونا هیچ. تازه تو همین عالم هم یه همچه موجوداتی هست که ما اصلا راهی برای شناخت داریم. شاید الان اینجا صدها از اون موجودات موجود باشن و ما اصلا خبر نداریم. اونی که مسلمن از جنیان هست جناب شیطانیست که در کنار بنده هستند. در قلب و صد سینه من جا دارند، ایشون اینجا هستن، اینجا اون شما هم نمیبینید، نه خودم هم نمیبینم، اما هستن اینجا و هواشون رو باید داشته باشید. شاید برای شما هم یکی دوتا کمتر بیشتر از این شیاطین، جنیان غیر جنیان وجود داشته باشید. منظورم جای یک موجودی خالی بود که خودش با اختیار خودش سرنوشتش رو تعیین کرد. تقریبا در یک نقطه صفری آفریده میشه، میتونه به علاوه بی‌نهایت پیش بره و میتونه منهای بی‌نهایت تنزل کنه. خیلی موجود عجیبی بود. شما یه درخت رو میبینید، حالا هر نوع درختی یه ظرفیت خاصی داره، مثلا درختی که 10 متر طولش باشه ما کمتر دیدیم، من یادم نمیاد، مثلا خیلی بلند باشه مثلا 10 متر طولش، اما درختی که 1 کیلومتر طولش باشه ما ندیدیم، نشنیدیم همینجوری باشیم، آخر یه ظرفیتی داره. یه جوانه میزنه اول بند انگوش کمتر، بعدم روش میکنه تا مثلا 10 متر، بعد این سی درخترهای سفیدان، درختهای چنار بلند روش میکنه تا اینجا میزن. حدش بین این جوانه اولیه هست که فرض کنید اندازه، حالا یعنی درخت یه گردو که بخواید درخت گردو بشه، این از این شروع میشه تا میرسه به یه حجمی که سالی 10 خروار گردو میده، ولی بخیر محدوده، از این کمتر نیست، از اونم بیشتر نیست، بیشترم فرض کنید اندکی بیشتر بشه، بعدها در یک شرایط خاصی پرورشش بدن 2 برابر بشه. اما دیگه بالاخره یه درخت 1 کیلومتر طول نمیشه، 1000 خروار حجمش بشه ما سراغ نداریم، در این عالمی که ما زندگی میکنیم ندیدیم اینجوری. اما یه موجودی باشه اول که به وجود بیاد در حد صفر، یه اسپرمی که هزارها ازش سر یک سوزن جمع میشه، میلیونها ازش در یک قطره آب جمع میشه، این اسپرماتوزوئید با اوول تشکیل میشه اولین سلول انسانی را در جسمش. خب البته محدودیتی داره، اینم جسمش 1 کیلومتر طولش نمیشه، بلکه 2 متر و نیم خیلی باشد، فوق العاده 3 متر باشد. اما از نظر کمالات معنوی و روحی و قدرت تأثیر ممکنه به جایی برسه که محاسبات بشری از ارزیابیش عاجز باشه. همینه که میتونیم بگیم به سوی بی‌نهایت حرکت میکنه. حد یقفش کجاست ما عقلمون نمیرسه. از اون طرف هم منهای بی‌نهایت، منهای 1 شروع میشه، 2 منهای 2 منهای 3 هی تنزل، هی پستر میشه، هی رزل‌تر میشه، هی جنایتکارتر میشه، هی پستر میشه، تا میرسه به اسفل سافلین، پسترین پستا که هیچ شیطانی به پای اون نمیرسه. همین موجوده میتونه اینقدر روش کنه، اونقدر نزد. اگه بخواد یه همچون موجودی با اختیار خودش این طیف عظیم از کمالات را کسب کنه، یا تدریجاً جنایت‌های را مرتکب بشه، کمالات شاید دست بده، یک عالمی باید باشه که این عالم دائما در حال تغییرات و تأثیر و تأثیرات روی همدیگه است. هی باید این به اون تأثیر کنه، این اونم بسوزونه، اون آتش رو خاموش کنه، این چیزی که تو این عالمه. خدا اصلا این عالم آفریده برای همین که عوامل متضاد درش باشه. میرسه به اینجا لوازمش هم سلامتی هست هم مرض، هم جوانی هست هم پیری، هم ضعف هست هم قدرت، تا میرسه در امور مالی هم فقیر هست هم غنی. غنی چقدر تا کجا میتونه؟ حبلی ملک لا ینبغی لاحد. فلسفه وجود این عالم این نیست که این چون خیر و شرش قاطی بود، برای این چون خیرش غالب بود خدا آفرید. این حرف فیلسوفان است. دیگران گفتن تا اینجا عقلشون رسیده که اگه این عالم آفریده نمی شد خوبها هم محروم می موندن از هستی. خدا برای به خاطر خوبها اون بده هم را قاطیشون که هست که لازمه اون هستن اون هم را آفریده. یعنی بدها توفیلی خوبها هستن، ولی بالاخره به خاطر اینکه مجموعاً خوب عالم بر شرش غالب است از این جهت خدا اینا آفریده. فیض الهی اقتضا میکردن. اما این یه مسئله است که دین میگه خیلی بالاتر از اون حکمتی است که بر حکمت آفرینش همه موجودات مادی غالب تری. یه موجود کوچیکیست انسان در مقابل این کهکشان های عجیبی که کسی نمیتونه حجمشون رو تعیین بکنه. اما همین اتز امان نکه جرمون صغیر و فی کنتبل آلمون اکبر. برای اینکه یه همچه موجودی پیدا بشه، کثرت پیدا کنه، زمینه های امتحانات مختلف براش فراهم میشه. ما در یک روز ممکنه اگر دقت بکنیم که نمیتونیم حسابش هم بکنیم، صدها امتحان از صبح که خواب پا میشیم تا شب برامون پیش میاد. یعنی واقع میشیم در یک دوراهی که از این راه بریم یا این راه، به این نگاه کنیم یا به اون، به این گوش کنیم یا به اون، این کتاب رو بخونیم یا اون کتاب رو، دست ای را بگیریم یا بزنیم تو سرش، و هزاران کارهایی دیم. تازه این یک روزشه. اونقدر میت روزها و شبها میگذرد و میاد و زمینه برای کارهای مختلف و امتحانات گوناگون دائما برای ما پیش میاد. و عجیبتر اینه که ممکنه یک راهی را صد سال زحمت بکشیم در یک مسیر پیش بریم، بعد از صد سال حق بتونیم عوض کنیم. چه عالمی باید باشه که اینجور ظرفیتی داشته باشی؟ چقدر شرایط عجیب و غریب باید پیش بیاد تا یک حری در یک روزی از عمق جهنم بیاد به اعلی علیین پلوی اولیاء خدا بنشینی؟ کسی که اجازه این حرکت به امام حسین نمیداد، میگفت من اجازه ندارم، شما همینجا باید توقف کنید، نمیذارم برگردید، نمیذارم پیش برید، همینجا باید. در مقابل امام معصوم یه همچون جسارتی. اما چقدر طول کشید که صبح عاشورا اومد توبه کرد و حضرت توبهشو پذیرفت و مثل اولیاء خودش، دوستان خودش، شاگردان خودش اونو تحویل گرفت و بعدش هم شدی که از کسانی که ماها و صدها ماها افتخار میکنیم که در مقابلش بایستیم بگیم به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما فدای. چقدر باید شرایط عالم متغیر باشه، حساس باشه که در یک چند دقیقه بتونه اینجور تغییر و تحول در افراد پیدا بشه. خب حالا در این با توجه به این که فلسفه وجود انسان این است که باید در یک عالمی آفریده بشه که تضاد بین عواملش وجود داشته باشه، دائما در حال تغییر باشه، شرایط امتحان جدیدی هر ساعت برای هر کسی به یک رنگی. امتحانات هم یه جور نیست، هر کسی یک جور، هر کسی خودش میدونه چند جوره امتحان میشه. این را حکمت رو شما حساب بکنید، به اینکه چون خیرش غالب بوده خدا این عالم آفریده. خیلی بچگان از اون کلام نسبت به این بیان دین که میفرماید ما انسان آفریدیم تا خلیفه خدا باشد. خلیفه خدا اقتضا داره که جاش روی زمین باشه. اینی جایلون فی الارض خلیفه، تو آسمان ها نمیشد، به وجود نمیومدی، اینجا باید باشه تا بشه این تحولات درش پیدا بشه، این ترقیات شگفت‌انگیز براش حاصل بشه، سقوطش هم همینطور. طبعا وقتی اختیاری باید باشه هر دو طرفش باید بشه، هم زمینه برای عروج هم زمینه برای سقوط. خب حالا در این آنم ما بخوایم بگیم که عوامل دنیا چه نقشی دارن. اولا وقتی این عوامل دنیا را برای پیدایشی همچون موجوده میبینیم، میبینیم خیلی حکمتش بیش از اونهاییست که ما فکر میکردیم. اول خیلی بکنیم مثل یه جنگلیست که مثلا حیوانات مختلف درش آفرین. حالا اونقدر ریزکاری ها در این جایگاه انسان باید داشته باشه که هر لحظه ای بتونه این ترقیات یا تنزلات برای انسان حاصل میشه. خب حالا این خوبه یا بده؟ این همون است که توی این فرمایشاتی که از امیرالمومنین در دو جا خوندیم، دیشب یکی از رساترین کلمات حضرت رو دیدیم، فرمود اینجا مصلا ملائکت الله متجر و اولیاء الله. چه بدی داری؟ باید اینجور باشه تا این تجارت خونه بچرخه. اگه اینجور نبود که چنین موجود شریفی درش به وجود نمی اومد، زمینه رشدی برای انسان فراهم نمی شد، خلیفت اللهی تحقق پیدا نمی کرد. این از یک نظر. اما از وقت شما سوال بکنید، خب اینا که شد که همه شد حسن دنیا، پس نفع مذمت ها در کلمات تو کلمات خود قرآن، در کلمات امیرالمومنین اینو که خوندی و سایر انبیا و ائمه برای چی مقام مذمت کرده؟ خب حقش بود همش تعریف کنن. اینا که ما گفتیم که همش مده بود، سرش چیه که مذمت کرده؟ اگه بخوایم اینو بگیم، به جای اینکه مذمت دنیا کنیم، باید اصلا باز کنیم همین حکمت آفرینش انسان را در این عالم و نقشی که این عوامل محیطی در انسان دارند. خب وقتی انسان بخواد مثلا زمینه‌ای باشه در یک آن که بتونه یک گناه عظیمی مرتکب بشه و یا یک ثواب عظیمی، و از یک طرف باید یک جاذبه ای باشه که او رو بکشه به یه طرفی که اون طرف گناه درش واقع میشه، از اون طرف هم یه عامل دیگری باید داشته که سوق بده به طرف چیزی که موجب تکاملش میشه. خب اگه دو تا مساوی هستن، هر دو در با هم به وجود میاند و مساوی هستن، خب باید گفت هم خوبه هم بد. یه چیزی دو سویه ای هست، یک رویش خوبه یک رویش بد. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. این موجودی که در این عالم خلق میشه، از ابتدا این فرزند این عالم ماده است. اولش از صفات مادی واجد هست و کمک کمک یک صفات دیگری درش پیدا میشه. حتی رشد نباتی این خاصیت ماده فیزیکی نیست. ماده فیزیکی که اقتضای رشد و گل دادن و میوه دادن و این حرفا نداره، این مال عوامل زیستیه. عوامل فیزیک که اقتضا نمی کنه اینا را، نه فیزیک نه شیمی، اینا هیچ کدوم اقتضایی نمی کنن. این یک بعد زائد بر بعد مادی خالصه. یه چیزه که بیش از ماده اینجا دارد. حکما اینا میگن نفس نباتی و نفس حیوانی. حالا اونا بحثش سر جای خودش. به هر حال این با یک مجموعه ماده فیزیکی فرق میکنه. کمک کمک این باید رشد بکنه تا زمینه پیدا بشه برای اون جهش ها که در یک لحظه اوج بگیره بره به آسمان ها، یا در یک لحظه سقوط بکنه به ته جهنم. این حرکت تدریجی از ابتدا جنبه مادیش غالبه تبه، چون که من در این عالم که پیدا شده میخواد یک عواملی، یک حیثیت‌های فراطبیعی درش پیدا بشه. ابتدا اونایی که داره همه عوامل طبیعی است. اولین تمایز میل‌هایی که درش پیدا میشه، خود میل یک امر فیزیکی نیست، یک امر روانی است. اما میلی که پیدا میکنه میل به ماده است، به خوردنه. ماده ای رو جذب کنه به بدن. بچه اولین میلی که داره اینه که بشست به سینه مادر شیر رو بخوره. اولین جاذبه هایی که در این موجود پیدا میشه اونا میکشه به طرف ماده، تا اگه نباشه روش نمی کنه، زمینه اون تکاملات براش فراهم نمیشه. کمک کمک اون عوامل معنوی، جاذبه های معنوی هم درش پیدا میشه. در آغوش مادر که بزرگ میشه کم کم عاطفه برش بچه پیدا میشه. عاطفه یه امر روانی است، عامل فیزیکی نیست. نمیشه تزریق کنن عاطفه در بدن. اون تربیت مادر و اون گرمی آغوش مادره که بچه این عاطفه رو در بچه روش دینه. به همین نسبت عواملی که اختزای گرایش به طبیعی داره در انسان غالبه. بعد آدم تدریجا اگه میخواد تکامل پیدا کنه، بعد این گرایش ها رو به قدر ضرورت ازش استفاده کنه و بره به طرف گرایش های ورا، ماورایی، فراطبیعی، تا آخرین گرایش هایی که ما سراغ داریم، اون که اسمش الا اقل بردیم، عشق به خداست. الذين آمنوا اشد حبا لله. حالا این هم یه چیزی میگیم، بالاخره یه چیزی که ازش بویی میبریم. انشالله اگه اهلی شده اون وقت میفهمیم یعنیش. به هر حال این مذمت ها مال اینه که چون انسان به طور طبیعی تمایل به گرایش های مادی و حیوانی داره، اینها اگر از حد خودش بگذره مانع راهش میشه، نمیتونه تکامل پیدا کنه. هشدار بهش میدن مواظب باش اینا جلوی تو نگیرن، به حد لازم ازش استفاده کن. خدا میل به غذا را قرار داده، اگر میل نبود که نمیخورد میمرد. حد اصلا فلسفه وجود انسان در این عالم از بین میرفت. باید این میل داشته باشه. اگه میل جنسی نداشت خب فرزنددار نمیشد. فرزنددار نمیشد خب یه نسل میموندن، بعد همشون میمردن تمام میشد. از یه آدم حوا میلیاردها انسان پیدا نمیشد. خیلی هدف الهی، حکمت الهی اقتضا پیدا کرده که زمینه رشد هرچه بیشتر انسان‌هایی که بتونن تکامل پیدا بکنن فراهم بشه. لذا تشویق میکنن به فرزنددار شدن. اگر این میل جنسی نبود اونو محقق نمیشه، نقص غرض میشه. اصل این باید باشه، حسن هم هست، خوب هم هست. اما کلام در اینه که حدش رو نهایت. غذا خوردن خیلی خوبه، اما همه میدونیم پرخوریم آدم مریض گاهی به کشتن میکشه آدم. همون غذاست، همون میل به غذاست، اما حد دارد. این حد به خاطر این تضادهایی است که در این عالم هست، ناچار باید برای همه چیز حدی قائل شد. افراط و تفریطش هر دو برخلاف مصلحته. چون طبع آدم از ماده و مادیاته، اون چه در او فعلیت داره اول گرایش های مادی است. گرایش های مادی همین چیزهایی است که اسمش دنیاست، خوراک هست، پوشاک هست، غریزه جنسی هست، اونس های مادی هست، سلطه های بر دیگران هست، در منشانه و یه نفر به خود بر همه عالم مسلط بشه بعد از چندین قرن که دم از تساوی حقوق و حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا زدن، میگه اول آمریکا، اونم اول من. عقبگردیست به طرف وحشیگری عالم جنگل. اگر بخواهد اینها در حد خودش رعایت بشه، یعنی زمینه تکامل هرچی بیشتر انسانها را فراهم کنه، باید مرز داشته بشه، هر چیزی حدش معین بشه. اگر حدش رو بذارن گردن خود ما، خودتون میشینید فکر کنید چون چه حدیه، تا بیاد آدم اینا تجربه کنه و بفهمه کار از کار گذشت. اینه که خدای متعالی منت دیگری گذاشته سر بشر، عراب بر عقل و تجربه وحی هم در اختیارش گذاشته. ما رمضان روزه بگیر، وقتهای دیگر چی میخوای میل کن، کلو و اشربو هنی. اما ما رمضان این 30 روز باید امسال و چیزهای دیگری در مورد ازدواج، در مورد فرزند، در مورد اموال دنیا، صنایع، پیشرفت ها، همه اینا مرز داریم. این جمله هم را که باز اصلش را در بحث های قبلی هم گفتم عرض کنم و دیگه بیشتر معطلتون نکنه. گاهی رعایت این مرزها برای این است که این نظام برقرار باشه. اگه این مرزها رعایت نشه، موجودات از هم میپاشه. حیات انسان روی زمین ادامه پیدا نمی کنه، یا لااقل کثرت پیدا نمی کنه، اون کثرت مطلوب رو پیدا نمی کنه. گاهی برای اینه این حدهایی که معین می کنه، این حدی است که باز اطباء و زیست شناسان و اینا تعیین می کنه. چه مقدار غذا برای بدن لازمه، یا سایر کارها چه اندازه باید انجام میگیره، کمتر بیشترش نفع و ضررش چی هست. اما باز دین در اینجا برای همه اینا و فوق همه اینا حکمتهایی را بیان میکنه که ما عقلمون نمیرسیم. ما فقط روزه را برای سلامتی بدن نمیگیریم، برای اینکه ما فقط بدن نیستیم، روح ما باید تکامل پیدا کنه. او میداند که در سال اگر یک ماه این برنامه تمرین خودداری از لذت‌های مادی نباشد، روح اون به تکامل خودش نمیرسد. این دیگه اطباء سرشون نمیشه، زیست شناسان نمیتونن بگن. ما این اندازه رو میتونن بگن که بله روزه گرفت صوم و تصح و روزه بگیرید تا سالم بمانید. روزه گرفتن برای سلامتی بسیار مفیده. این اتباع غیر مسلمان هم گفتند، کتاب ها نوشتن داریم. اما باز دین فوق اینا رو میگه، میگه رشد معنوی که شما برای اون آفریده شدید در گرو رعایت این مقرراته، اون مقرراتی که اسمش دین است و فقه باید اونها رو بیان کنه. ما ابزارش رو در اختیارتون قرار دادیم، برید این علم بیاموزید، هم خودتون عمل کنید هم به دیگران، تا زمینه برای رشدتون فراهم بشه. اینجا اگر ما گفتیم از فلان چیز بده پرهیز کنید، یعنی چی؟ این یعنی ذاتش بده، یعنی در نظام هستی بده، یعنی این عالم ماده عالم بده است. هیچ کدام اینا نیست. یعنی افراط تفریط شما بده. خیال نکنید فقط همین است و همین، وقتی دلبستگی به همین لذت‌های زودگذر پیدا کردید، عمر ابدی را فراموش می‌کنید. دیگه یادتون نیست یه عالمی هم دارید که اصلا برای اونجا خلق شدید. اینجا مقدمه است، این راه است. امور دنیا ابزارند، ابزار باید ازش استفاده کرد، اما نباید بهش دل بست. قصاب با کارد کار میکنه، ولی خیلی میشه عاشق کارد میشه، یا سادور، یا هر صنعتگری ابزارهایی داره ازش استفاده میکنه. ابزار لازمه، باید هم به دست آورد، ازش هم باید استفاده، اما نباید عاشق ابزار شد. به قدر ابزار بودن رو بعدش استفاده کرد. هدف چیز دیگریست. شما وقتی میخواد از این سفر انشاءالله مشرف بشید حج، بلیط هواپیما بگید، هواپیما سوار میشید، بینید چند ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت کمتر بیشتر تو راه هستید. آیا این شما فکر میکنید که این هواپیما بینم چقدر زیباست، خوب بخرم اینا؟ شما فکر اینه زودتر برسم اونجا، برم مناسک حج به جا بیارن. هواپیما رو میخواستم منو برسونم اونجا، هرچی میخواد باشه، این کاغذی هم بود خوب بود. ابزار است، به اندازه این که منو بهش استفاده کنم بد نیست، خیلی خوبه، باید هم باشه، اما نباید عاشقش باشم. کنان سر دلباختن ما به دنیا است. حب دنیا رأس کل خطیئه. خود وجود دنیا رو نمیگه بده. میمونه یک جمله دیگه اینا عرض بکنم دیگه نمیرسه روایاتشو بخونه. برای اینکه آدم میل طبیعی به لذت‌های مادی داره، این ابزارهایی که در اختیارش هست، این ابزارهای مادی است، باید از یک طرف استفاده کنه، از یک طرف در دامشون نیفته، فریفته اینا نشه. برای اینکه این کار بکنه، برای اینکه مبتلا به افراط نشه، یه مقدار باید عقب نشینی کنه. توی بیابان شاید اتفاق افتاده باشی، حالا نمیدونم اصلا بیابان، اگر پیاده رفتن تو بیابان اینا که خیلی کم هست اتفاق. گاهی آدم یه جاهایی هست، بعضی روستاها اینا میگن اولام، من نمیدونم اسمش چیه، یه جاهایی هست از لبه یه بلندی است، جاده زمین پایین خیلی گوده، اینجایی که شما دارید میرید خیلی فاصله داره، بلنده 20 متر مثلا بلنده، از اینجا پشتش یه دیوار طبیعی هست میره پایین. این لبه این که باید که آدم یه بار غفلت کنه، خوابش ببره یا خسته بشه پاش بلغزه، میفته حسابش باگه دیگه. برای این که آدم نلغزه، نیفته ته این جاده، همیشه وقلا یه خود عقبتر میکشه، یه خود فاصله میگیرند اون لبه، خیلی نزدیک نرو، یه هو پاد میلغزه. یه تمرینی میخواد آدم برای این که فاصله بگیره از لب علام. نمیدونم اینجا میگن، اطراف تهران میگن، من از اونجا یاد گرفتم، میگن لب علام. برای اینکه آدم پاش نلغزه، یهو بیفته توی چاله سختی، میگن یه خود فاصله بگیر، عقب تر میگن. برای این کار اونایی را که هنوز کامل نیستن آموزش میدن، مواظب باش میفتی، داد میزنه، پدر بچهشو میبینه داره میره نزدیک، داد میزنه مواظب باش نیفتی، خودش هم یه خود کنار کنار را میره که بچه یاد بگیره. اون جاهایی که اولیاء خدا از منافع حلال هم استفاده نمی کردن، برای این تمرین هاست. مثل اینه که آدم یه خود احتیاط میکنه، عقبتر میره از اون لغزشگاه، برای اینکه نیفته یهو، یه خود فاصله میگه. این که گاهی از حلال ها هم خودداری میکردن یا با نظر دشمنی به اینا نگاه میکردن، تو بعضی کلمات اینا هم هست، این به خاطر اینه که انسان طبعا تمایل داره به اون لذت ها، و و خیلی در معرض افراط قرار میگیره، در معرض سقوط قرار میگیره. مربیان یکی از راه‌های تربیت چون اینه که اون هشدار بدن که خیلی افراد نزدیک نشن. یه وقت شیطان فریبشون میده، یه وقت اتفاقا بی خیال میلغزن، پاشون سر میخوره، میافتن دیگه جبران نخواهد داشت. بعضی از این تحذیرهایی که از دنیا شده، دنیا چنین و چنان از غدار از مکار از فریبش رو نخورید، برای این است که این تمرین ها رو داشته باشید، حتی از حلالشن یه خورده امساک بکنید تا اینکه دوچار این لغزش ها نشید. اعاذنا الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن.